16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنجشنبه شما بخیر. شنونده گرامی، 29 تیر ماه 1402 است و سپاسگزاریم که همراه ما شدید. صدای رادیو فردا رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت، بار دیگر با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در پی افزایش تنش بین عراق و سوئد بر سر آتش زدن قرآن در استکهلم، دولت عراق اعلام کرد سفیر سوئد باید خاک این کشور را ترک کند و کاردار عراق هم به کشور باز می‌گردد. ساعتی پیش از این خبر گزارش شده بود که دولت عراق به سوئد اطلاع داده در صورت تکرار سوزاندن قرآن، بغداد روابط دیپلماتیک خود با این کشور را قطع می‌کند. پناهجوی عراقی در سوئد که دو هفته پیش نسخه‌ای از قرآن را در استکهلم آتش زده بود، امروز پنجشنبه بار دیگر این اقدام را تکرار کرد. شامگاه چهارشنبه صدها تن از هواداران مقتدا صدر در اعتراض به صدور مجوز دوباره به این پناهجو به ساختمان سفارت سوئد در بغداد یورش بردند و بخشی از آن را آتش زدند. وزارت خارجه سوئد با احضار کاردار عراق در استکهلم این حمله را محکوم کرد. بر اساس رده‌بندی وبسایت جهانی IQ Air، در ساعاتی از روز پنجشنبه تهران در جایگاه نخستین شهر آلوده جهان قرار گرفته. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص آلایندگی هوا در روز پنجشنبه امروز را به رنگ قرمز یا ناسالم برای همه شهروندان درآورد. بنابر داده‌های این مرکز، در شبانه روز گذشته کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود، اما از صبح پنجشنبه میزان آلاینده شاخص به 151 رسید که به معنای ناسالم برای همه است. از ابتدای سال جاری تا کنون تهران فقط 8 روز هوای پاک را تجربه کرده. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی به طور تلویحی تایید کرد که قرارداد خرید جنگنده‌های سوخو 35 از روسیه به هم خورده است.
یه موقع شما یه قراری میذاری ولی بعد ممکنه مثلا شرایطی برات پیش بیاد که خودت این توانمندی رو داشته باش. منتها حالا این رو ما داریم بررسی میکنیم.
او از ارائه هر گونه توضیح بیشتر در این باره خودداری کرد و تنها گفت در حال بررسی و دنبال کردن موضوع هستند. درخواست جمهوری اسلامی برای خرید جنگنده‌های روسی سوخو از سالها پیش دنبال می‌شد و سرانجام اسفند گذشته دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل از نهایی شدن این قرارداد خبر داد. ماه گذشته وبسایت اکسیوس گزارش داد که مقام‌های اسرائیلی در دیدار با مقام‌های روسیه درباره همکاری‌های فزاینده نظامی مسکو و تهران و احتمال استادن تسلیحات پیشرفته به جمهوری اسلامی گفتگو کردند. رؤسای 4 انجمن مرتبط با روانشناسی و روانپزشکی با اعتراض به احکام قضایی اخیر از رئیس قوه قضاییه خواستند که با سوء استفاده از این رشته‌های علمی برخورد کند. رؤسای 4 انجمن روانپزشکان ایران، روانتنی ایران، رواندرمانی ایران و روانشناسی ایران در نامه مشترک به رئیس قوه قضاییه هشدار دادند که تشخیص اختلال‌های روانی و به طور کلی هر نوع بیماری در صلاحیت روانپزشک است و نه قاضی. در احکامی که اخیراً علیه برخی فعالان مخالف حجاب از جمله آزاده صمدی و افسانه بایگان، دو بازیگر سینما صادر شده، قاضی دادگاه آنها را به مواردی از قبیل شخصیت‌های ضد اجتماعی متهم کرده و برایشان مجازات‌های همچون مراجعه به مراکز روانشناسی دولتی تعیین کرده است. در حالی که اعتراض شهروندان ایران به بازگشت گشت‌های ارشاد ادامه دارد، مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی درباره فرد و نهاد دستوردهنده و مسئول بیان کردند. خبرگزاری تسنیم به نقل از مقام‌های ارشد فراجا گزارش داده که این موضوع به دستور شخص ابراهیم رئیسی بوده، اما بلافاصله سخنگوی دولت رئیسی و همچنین NCA خزعلی معاون آقای رئیسی در امور زنان این موضوع رو تکذیب کردن. روزنامه سازندگی تیتر اول خودش در روز پنجشنبه امروز رو به گردن نگرفتن موضوع گشت ارشاد اختصاص داد و روزنامه اعتماد چاپ تهران هم عدم موضع‌گیری ابراهیم رئیسی در این مورد رو نگرانی او بابت انتخابات آینده عنوان کرد. با این حال فشار و بازداشت بر علیه شهروندان در ارتباط با موضوع حجاب همچنان ادامه دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم بنیامین صدر و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تلاش آمریکا برای توقف پولشویی ایران در عراق، تلاشی که می تواند در کشورهای دیگر هم عملی شود. ادامه اظهار نظرهای ضد و نقیض مقامهای جمهوری اسلامی درباره بازگشت گشت ارشاد. در این مجله سری هم به گرمای کم سابقه در نیم کره شمالی زمین میزنیم، گرمایی که در برخی نقاط زندگی را مختل کرده است. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم در این مجله بعد از ظهر تا 16:30 دقیقه همراه ما بمانید. از ماها پیش گزارش‌های درباره تلاش آمریکا برای جلوگیری از عملیات پولشویی و انتقال دلار از عراق به ایران منتشر شده بود. حالا اونطور که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده، این تلاش به ممنوعیت دسترسی 14 بانک عراقی به تبادلات دلاری منجر شده. اگرچه اونطور که مهرداد عمادی، کارشناس امور تحریم که ساکن بریتانیاست، به رادیو فردا میگه، چنین اقدامات محدود کننده ای از سوی واشنگتن تنها محدود به عراق نمیشه و احتمالاً در ماه‌های پیش رو نهادهای مالی در کشورهای دیگری هم شامل ممنوعیت‌های مشابهی خواهند شد. مهرداد عمادی:
این کاملاً همخوان با تصمیم‌ها و نوع اجرایی که خطرهای آمریکا و دولت آمریکا در مورد ایران استفاده کرده و استفاده میکنه و این در این راستاست که سیستم امنیتی نظامی ایران عمیقا در این سالها وارد پولشویی بوده و از کانال این پولشویی انتقال منابع میکنه به پروژه هایی که اینها هم امنیت در منطقه رو هم امنیت خود امریکا رو مستقیما تهدید میکنن و در این راستا اون ابزاری که خزانه داری تونستن در قانونی اینو ثابت کنه که این در حقوقی این توان رو دارن و اختیار دارن، اینه که استفاده از دلار در هر جایی که یک معامله، حتی یک بخش کوچکی از پایه اون معامله نقل و انتقال دلار باشه، میتونه شامل تحریم بشه و این در این راستا الان در این لااقل در این چند ماه اخیر دیدیم که بعضی از بانک‌های عراقی مستقیم و تقریبا روزانه در کار پولشویی برای نهادهای امنیتی ایران اونجا کار میکنن. این رو باید در اون راستا ما نگاه بکنیم که این دور از انتظار نبود و مقامات عراقی هم این رو از ماها پیش میدونستن که این پرونده در خزانه داریه.
اما آقای عمادی، داریم به 14 نهاد مالی، 14 بانک اشاره میکنیم. تأثیر یک چنین اقدام تحریمی برای خود اقتصاد عراق چه خواهد بود؟
بله، این به نظر من پرسش مهمی، چون سیستم بانکی عراق هنوز خیلی سیستم شکننده وارد بازار سرمایه بین‌المللی نشدن عراقی ها هنوز، اونم به خاطر مسائلی که خودشون دارن. این دشوارتر خواهد کرد ادامه حیات مالی، اینو من اشاره میکنم، یعنی اینکه این بانک ها باید بتونن توازنامه‌شون نشون بدن، یعنی توازنامه لااقل زیاد تو قرمز نیست و 5 تا از این بانک ها در قرمز هستن، شاید یعنی سودآور نیستن، زیان‌آور هستن و در این راستا شاید، من دفاع از بانک‌های عراقی نیست، شاید به این خاطر بود که اینا تسلیم این فشار یا وسوسه شدن که چون دستمزدهایی که از طرف ایرانی می‌گرفتن، این دستمزدها نزدیک 3.5 برابر معمول پرداخت‌های معموله، این حتما اثر خواهد گذاشت روی نه تنها توان مالی این بانک‌ها، بلکه لااقل از نگاه من امکان ادامه حیات این بانک‌ها به صورت یک نهاد مالی.
یک مسئله هم که وجود داره آقای عمادی این هست که عراق به هر حال تنها مسیری نبوده که جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم ها برای پولشویی از اون استفاده میکرده. فکر میکنید که حالا این که الان در عراق داره اتفاق میفته در ماهای اخیر ممکنه که در نقاط دیگر هم پیش بره و این در موازنه تلاش واشنگتن برای مثلا دستیابی به یک توافق موقتی با تهران چگونه میتونه انجام بشه؟
بله خب این سوال شما بود بسیاری داره از دو نظر. یکی این که حقیقت شما میگید که این ذره بین رو ما لنز کنیم بیم عقبتر ببینیم جاهای دیگه هم یک همچین تصمیم گیری ممکنه اعلام بشه. بله اینو من میتونم بدون فعلا نام بردن بگم که همین سوژه که الان شما جایی تاجی به اون صحبت میکنید در مورد عراق، این در جاهای دیگه هم در حال پروندهش زنده است، در جریانه و ما شاهد این خواهیم بود که در ماهای آینده که کشورهای دیگه هم برخی از بانک‌ها دقیقا شامل یک همچین تصمیم گیری و محدودیتی بشن که اونها شاید در وقتی که اتفاق بیفته شاید اونها اثرشون و وزنی که از نظر مالی دارن مهمتر از این محدودیت بانکی برای عراقی ها باشه.
یعنی آقای امادیش این چیزی که شما میگید به این معناست که برخلاف اون تصور غالبی که وجود داره که دولت آمریکا به دلیل تلاش برای پیشبرد مذاکرات حلقه تحریم ها رو تنگ تر نمی کنه، اقدامات این چنینی در جریان هست و داره اتفاق میفته؟
بله میفته، برای اینکه ایران هنوز در هم در اروپای سه هم در واشنگتن به این صورت تصویر رهبر ایران هست که هنوز در سه پروژه که اینا پروژه های بسیار بسیار خط قرمزی هستند برای اروپای سه و امریکا، پروژه غنی‌سازی، پروژه موشکی و پروژه تأمین سخت افزارهای نظامی برای سازمانهای شبه نظامی در خارج از فرامرزی در هسته، اینها فعالیتاشون نه تنها کم نکرده جمهوری اسلامی بلکه بیشتر کرده، گسترده‌تر کرده و عمیق‌تر کرده. در این راستا این از اصلا پشتوانه ارزیابی خطایی نداره که خزانه‌داری یا دولت امریکا بخواد اینها رو کمتر بکنه. اون توافق که شما اشاره میکنید اون توافق بسیار کوچک خواهد بود به خاطر غنی‌سازی هایی که شده، موشک هایی که تست شده و سازمان هایی که تامین مالی و تامین سخت افزار شدن هم در افریقا هم در خاورمیانه. و این راست این راه امریکا و اروپای سه میدونن و میفهمن در این راستا اون افقی که شما بهش اشاره میکنید اون افق هم کوچکتر شده هم کمتر روشنه.
ارجبی مهرداد امادی در بریتانیا رو میشنیدید. خوانندگان وبسایت رادیو فردا و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در این باره نظراتی داشتند، از جمله حسن که نوشته منع مبادلات دلاری به صورت گزینشی فقط به گفته حسن کانالیزه کردن مبادلات ارزیه و بالا بردن هزینه. کاربران دیگری هم نظرات متفاوتی دارند، از جمله مثلا محمد احمدی برای ما نوشته که به کشورهای ایران و عراق پیشنهاد کرده که همراه سایر کشورهای آسیا یک پول واحد درست کرده و از دلار استفاده نکنند. این نظر محمد بود که در اینستاگرام رادیو فردا نوشته بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما اظهارات متناقض مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی درباره استقرار مجدد گشت‌های ارشاد در خیابان‌های ایران ادامه داره. ابتدا از مهدی طاهباز در این باره بشنویم.
در حالی که انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز چهارشنبه 28 تیر ماه بار دیگر تاکید کرده بود که استقرار گشت‌های خودرویی برای مقابله با بی‌حجابی به دستور رئیس جمهوری انجام نشده، یکی از مقامات ارشد نیروی انتظامی اعلام کرده که این طرح با دستور مستقیم رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و با محوریت وزیر کشور به عنوان قائم مقام نماینده کل قوا در ناجا عملیاتی شده است. روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه 29 تیر ماه در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، البته بدون ذکر نام، نوشته که نیروی انتظامی تنها مجری دستورات مقامات بالادستی در دولت و وزارت کشور است. این مقام ناجا در صحبت‌هایش مدعی شده که آقایان توپ را به زمین نیروی انتظامی می‌اندازند تا از گزند انتقادات احتمالی دور بمانند. در حالی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت 13ام جمهوری اسلامی از سوی مقامات نیروی انتظامی به عنوان مسئول راه اندازی مجدد گشت‌های ارشاد معرفی می‌شود که در جریان انتخابات سال 1400 آقای رئیسی اینگونه درباره گشت ارشاد سخن گفته بود.
جمهور یعنی همه مردم باید در این مملکت حقشون تضمین بشه، تضمین قانونی با هر گویشی در هر اقلیمی، در هر جایگاهی و در هر شهر روستایی ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران.
اما اظهار نظرهای متناقض مسئولان و البته نمایندگان مجلس در قبال استقرار مجدد گشت‌های ارشاد در خیابان‌های ایران همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه 28 تیر یعقوب رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مدعی شد که وظیفه گشت‌های جدید در برابر زنان بدون حجاب اجباری تنها تذکر است و دستگیری وجود ندارد. این نماینده مجلس در حالی چنین ادعایی کرده که در روزهای گذشته گزارش‌ها و ویدیوهای متعددی از تلاش نیروهای گشت ارشاد برای بازداشت زنان بدون حجاب اجباری منتشر شده است. از سوی دیگر چند روز پیش خبرگزاری تسنیم مدعی شده بود که در برخی خودروهای گشت‌های حجاب یا همان گشت ارشاد قاضی کشیک هم حضور خواهد داشت تا برای صدور حکم مشکلی وجود نداشته باشد. در رابطه با راه اندازی مجدد گشت‌های ارشاد یک نماینده دیگر مجلس این ماجرا را بر گردن وزیر کشور انداخته و مدعی شده که احمد وحیدی برای فرار از استیضاح دست به این اقدامات زده است. احمد علیرضا بیگی روز چهارشنبه 28 تیر در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته که احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی ماجرای گشت ارشاد را مطرح کرده است تا به گفته او مجلس را با توصیه ها و سفارش هایی مواجه کند که به نمایندگان بگویند حالا وقت استیضاح نیست، چرا که وزیر کشور وسط میدان جنگ است. در میان همه این اظهار نظرها فشارهای نهادهای انتظامی امنیتی و قضایی در رابطه با حجاب اجباری همچنان در ایران ادامه دارد. چهارشنبه شب بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی ساکن ایران گزارش شده بود که یک پرفورمنس موزیکال در مشهد با حمله عوامل خودسر لغو شد و حاضران در سالن نیز ناچار به ترک محل شدند. این چندمین مورد از برخوردهای حاکمیتی با برنامه‌های هنری به خصوص کنسرت‌های موسیقی در هفته‌های اخیر است. اوایل تیر ماه کنسرت موسیقی گرشا رضایی خواننده در سیرجان هدف حمله گروهی با چاقو و قمه قرار گرفت و در نمونه مشابه دیگر افرادی به قصد برهم زدن کنسرت محسن شریفیان به تالار وحدت در تهران حمله کردند، آن هم به بهانه حضور زنان و دخترانی بدون حجاب اجباری در سالن. هفته گذشته هم یک کنسرت موسیقی یعنی اجرای مجید سالار در تهران به دلیل آنچه شباهت صدای خواننده مرد به زنان عنوان شده بود لغو شد.
مهدی طاهباز گزارش می‌داد. در این گزارش اشاره شد به صحبت‌های از جمله عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یعقوب رضازاده که گفته بود گشت ارشاد جدید گشت تذکر و دستگیری نداره. واکنش‌های بسیاری به این موضوع مطرح شده. در اینستاگرام رادیو فردا وحید نوشته تذکر نه، توهین و تهدید می‌کنند. سروناز نوشته که اصلا صحیح نیست این صحبت، از حضور لباس شخصی در یک رستوران و وحشت آفرینی برای ما نوشته و به نوشته او این موضوع موجب ترس فرزند خردسالش شده. کاربری به نام جمشیدی برای ما نوشته دستگیری نداره ولی پرونده سازی داره. آی هم پرسیده پس ونهایی که باهاشونه برای چیه اگر دستگیری نداره این گشت ارشاد جدید؟ شما هم میتونید به ما بگید. @فرداگرام شناسه تلگرام ماست، میتونید صداتون رو برای ما بفرستید و در اونجا به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید. از یک شهروند در ایران بشنویم درباره همین موضوع گشت ارشاد.
فکر میکنم اولا که با اون توجه با فیلمایی که گرفته بودن که نمیدونم یکی را میفته صداشو تغییر داده میگه حجابتو رعایت کن یا بیا بر تو ون نمیدونم فلان کن، اینا جنبه ایجاد رعب و وحشت داره بیشتر. به نظر من خیلی چرته این موضوع، چون دیدن که عملا حریف نمیشند، هیچ دوربینی هم در سطح شهر نیست که بخواد مردم رو این شکلی شناسایی کنه، اگرم باشه در دسترس عموم نیرو انتظامی نیست که بخواد ازش استفاده بکنه. نهایتا شناسایی که میتونن بکنن ما رو از طریق پلاک ماشینمونه فعلا، و حتی اگر درست باشه و بلوف نباشه همون دوربینی که مثلا دست همون یاروه که استاتوشو تغییر میده، یعنی چیز همگانی نیست. به نظر من حکومت حتی اگه این شاخوشونه ها رو دیگه نکشه چیزی نداره، یعنی مجبوره که برای حفظ بقای خودش این شاخوشونه ها رو بکشه که بگه مثلا ما کوتاه نمیایم، چون به نظر من اینا تمام اشتباهاتی رو که شاه تکرار کرده دیگه اینا تکرار نمی کنن، دارن سفت و سخت پاشون رو میذارن رو حلقوم مردم که جای نفس کشیدن و جای فکر کردن به چیز دیگر رو نداشته باشن. الان مسئله حجاب نیست، الان مسئله تورم و گرونی وحشتناکه در این حد که حتی ما که مثلا چه میدونم خلاصه یه قشری هستیم که بالاخره یه دستمون به دهنمون میرسه، خدا رو شکر حداقل از نظر خورد و خوراکی در مضیقه نیستیم، ولی در این حد شده که من نوعی که در این مثلا قش هستم اگه بخوام برم یه خریدی بکنم با خودم فکر میکنم آیا اینو بخرم یا نخرم. یعنی اوضاع گرونی بی نهایت داره بیداد میکنه و فقط اینا دارن گیر میدن به حجاب، اعصابا رو سر این موضوع دارن خورد میکنن و با اعصاب همه دارن بازی میکنن، مرد زن، یعنی با حجاب بی حجاب، یعنی دارن همه رو اذیت میکنن. من نمیدونم واقعا با این بخوام به کجا برسن، ولی به نظر من اگر بخوان این راهو ادامه بدن دوباره درگیری ها شروع میشه. من خود من به شخصه اگر ببینم دختری رو دارن میبرن تو ون، منم میرم جلو جیغ و داد میکنم که نذارم این دختر رو ببرن. یعنی اوضاع اینطوریه و فکر میکنم بیشتر مردم الان مثل منن، نمیخوان دوباره قضیه مهسا تکرار بشه، یه دختری بیگناه دیگه کشته بشه.
از یک شهروند در تهران میشنیدید درباره موضوع گشت ارشاد و حجاب اجباری، موضوعی که به مسئله پرونده سپیده قلیان هم کشیده شد. وکیل او دلیل برگزار نشدن دادگاه این فعال مدنی زندانی که قرار بود دیروز برگزار بشه را امتناع او از پوشیدن چادر پس از اصرار رئیس دادگاه اعلام کرد. بشنویم در این باره از بنیامین صدر.
یک روز پس از آن که خبر آمد دادگاه علنی سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی که قرار بود چهارشنبه 28 تیر برگزار شود به دلیل آنکه او حاضر نشده با حجاب به محکمه برود، لغو شده، امیر رئیسیان وکیل خانم قلیان در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران دلیل برگزار نشدن علنی دادگاه خانم قلیان را ممانعت او از پوشیدن چادر عنوان کرد و گفته که سپیده قلیان روسری سر کرده اما حاضر به سر کردن چادر نشده است. موضوع دیگری که امیر رئیسیان وکیل سپیده قلیان درباره آن توضیح داده، کذب بودن صحبت‌های آمنه سادات ذبیح‌پور، گزارشگر جنجالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. او یک روز قبل از دادگاه در گفتگوی با باشگاه خبرنگاران جوان مدعی شده بود که سپیده قلیان یک بار به 8 ماه حبس به دلیل نشر اکاذیب درباره خودش محکوم شده و این پرونده دومی است که باز به دلیل شکایت خانم ذبیح‌پور قرار است که به آن رسیدگی شود. این در شرایطی است که وکیل سپیده قلیان پنجشنبه 29 تیر اعلام کرد که این موضوع کذب محض است و آمنه سادات ذبیح‌پور تا الان یک بار از خانم قلیان شکایت کرده. شعبه 1207 دادگاه کیفری 2 مجتمع کچویی قرار بود چهارشنبه به صورت علنی به شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور از سپیده قلیان رسیدگی کند. خانم قلیان دی ماه 1398 در یک رشته توییت نوشت که آمنه سادات ذبیح‌پور گزارشگر صدا و سیما در بازجویی از او به دلیل حمایت از اعتراضات کارکنان شکر هفت تپه نه تنها حضور داشته بلکه متنی از پیش تعیین شده را برای خواندن او مقابلش قرار داده. پس از آن بود که آمنه سادات ذبیح‌پور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به بازجو خبرنگار مشهور است، به دلیل انتشار این رشته توییت از سپیده قلیان شکایت کرد.
بنیامین صدر گزارش میداد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
16 و 23 دقیقه در ایران هست و شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سری بزنیم به شهر جده در عربستان سعودی که روز گذشته میزبان نخستین نشست مشترک سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، یعنی عربستان، امارات، کویت، بحرین، عمان، قطر و کشورهای آسیای میانه، یعنی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان بود. ایلیا جزایری گزارش میداد.
تأکید بر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی در نخستین نشست مشترک میان سران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و سران 5 کشور آسیای میانه که دیروز چهارشنبه 28 تیر در جده عربستان سعودی برگزار شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که میزبان این نشست بود در سخنان خود گفت:
چالش هایی که امروز جهان با آن روبروست، همکاری میان کشورهایمان برای تأمین امنیت و ثبات در منطقه را ضروری می کند.
بنابر گزارش ها در نشست جده نقشه راهی برای همکاری مشترک میان شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای آسیایی میانه به تصویب رسید. بیانیه پایانی این نشست بر توسعه روابط سیاسی و راهبردی علاوه بر همکاری تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تأکید کرد. این بیانیه همچنین از توافق برای توسعه راه‌های ارتباطی و برپایی شبکه‌های لوجستیک تجاری میان دو منطقه خبر داد. حوزه انرژی از دیگر مسائل مورد بحث در نشست جده بود. قاسم جمارت توکایف رئیس جمهوری قزاقستان در این باره گفت
تعمیق همکاری در حوزه انرژی بسیار مهم است. بیش از 30 میلیارد تن ذخایر کشف شده نفت و حدود 20 تریلیون متر مکعب گاز در آسیای مرکزی وجود دارد. این مسئله باعث می شود که این منطقه از نظر منابع نفت و گاز پس از شبه جزیره عربستان در رتبه دوم جهان قرار گیرد. قزاقستان یکی از اعضای فعال اوپک پلاس است و آمادگی همکاری نزدیک با این سازمان برای حفظ امنیت انرژی را دارد و همچنین همکاری با همه کشورهایی که فعالانه به دنبال تنوع بخشیدن به مسیرهای انتقال انرژی هستند.
این در حالی است که مسئله انرژی از مباحث چالش برانگیز میان ایالات متحده آمریکا و سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک است. عربستان سعودی با خواست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش تولید نفت پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که در سفر سال گذشته‌اش به ریاض مطرح شد موافقت نکرد. علاوه بر آن ماه گذشته مجموعه اوپک پلاس کاهش تولید نفت خود را اعلام کرد. از سوی چین طی ماه‌های گذشته توافق‌هایی برای توسعه روابط و برقراری روابط راهبردی هم با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس منعقد کرد و هم با کشورهای آسیای میانه.
و پس از این گزارش فرصتی است تا سری هم به گرمای کم سابقه در نیمکره شمالی زمین بزنیم با اردشیر طیبی.
گرمای بی سابقه در بخش‌های بزرگی از جهان طی روز چهارشنبه 28 تیر نیز ادامه یافت و باعث شد که مقامات در بخش‌هایی از قاره‌های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی هشدار سلامتی اعلام کنند. پکن پایتخت چین اکنون 27مین روز خود را در دمای بالای 35 درجه سانتیگراد تجربه می‌کند که یک رکورد 23 ساله است. فینیکس مرکز ایالت آریزونای آمریکا 19مین روز پیاپی است که در دمای 43.3 درجه سانتیگراد یا بالاتر به سر می‌برد و چنین شرایطی در 49 سال اخیر در این شهر سابقه نداشته است. در جنوب فرانسه در پیست اسکی دوئز در آلپ رکورد 29.5 درجه سانتیگراد ثبت شد و در شهر وردون در کوهپایه‌های پیرنه برای اولین بار از زمان ثبت داده‌های هواشناسی دما به 46 دهم درجه سانتیگراد رسید. کارشناسان آب و هوا می‌گویند به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های بشر شیوه حرکت یک کمربند بادی موسوم به جریان جتی که در ناحیه قطب شمال قرار دارد آشفته شده و وقوع اخیر دوره‌های از سرمای شدید و گرمای سوزان در نیمکره شمالی مربوط به این تغییرات است. جریان جتی مانند حلقه‌ای با چرخش سریع مانعی برای نفوذ هوای قطبی به نواحی جنوبی‌تر و در این حال مانع نفوذ هوای گرم جنوب به سمت شمال کره زمین بوده است. اگر به هر دلیلی مسیر این حلقه به مدارهای بالاتر منتقل شود، جبهه‌ای از هوای گرم استوایی راه خود را به مدارهای بالاتر زمین پیدا می کند و حالت برعکس آن نیز سرما به مناطق جنوبی منتقل می شود. منطقه غرب آمریکا، حوزه مدیترانه، خلیج فارس و سینکیانگ چین که امسال نیز گرمای بسیار شدیدتری را نسبت به سال قبل تجربه می کنند در محل همین شکم دادن‌های جریان جتی قرار دارند که در سالهای اخیر شکل آن سینوسی تر و مدت آن طولانی مدت تر شده است. در ایتالیا با ثبت دماهای بی سابقه ای چون 41.8 دهم درجه سانتیگراد تا یه روز سه‌شنبه در روم، بیمارستان‌های سراسر این کشور شاهد افزایش شدید تعداد مراجعان گرمازده است. وضعیت به ویژه در جنوب این کشور وخیم‌تر است، به صورتی که در جزیره ساردینیا دما به 45 درجه و در جزیره سیسیل به حدود 41 درجه سانتیگراد رسیده و بیمارستان‌ها در این مناطق از افزایش 20 تا 25 درصدی مراجعان گرمازده به بخش اورژانس خبر می‌دهند. در شهر ناپل در جنوب ایتالیا، مسئولان یکی از بیمارستان‌ها گفتند که در شبانه روز گذشته 231 بیمار به بخش فوریت‌های پزشکی آمدند که معادل یک بیمار در هر 6 دقیقه و قابل مقایسه با دوران همگیری کرونا است. همزمان گزارش‌ها از ایران نیز حاکی از آن است که دمای هوا در اهواز، شوش، رامهرمز و آقاجری به بالای 50 درجه سانتیگراد رسیده است. در روزهای گذشته همچنین خبرهایی از کمبود آب آشامیدنی در زاهدان و کرج نیز مخابره شده بود و تصاویری از صف‌های طویل مردم برای دریافت آب از تانکر منتشر شده بود. ایران در سالهای اخیر خشکسالی‌های پیاپی تجربه کرده که به گفته کارشناسان در نیم قرن اخیر سابقه نداشته است.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم که اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. تا آن زمان همراه ما بمانید.